قدردان همراهی شما عزیزان هستیم با برنامه قرار بندگی و بخش احکام رسیدیم با کارشناسی حجت الاسلام علی آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت همه شما همراهان گرامی. میپردازیم به چند مسئله شرعی که خدمت شما توضیح میدیم. خانومی که خودش درآمد داره، آیا بدون رضایت و اجازه همسرش میتونه به خانواده خودش کمک بکنه؟ اینجا تکلیف چیه؟ آیا مرد میتونه نسبت به این مسئله ناراضی باشه و مانع از خدمت رسانی خانومش به خانوادش بشه؟ خیلی سوال مهمی است و چه بسا بعضی از خانواده ها چون این مشکلی رو در زندگیشون دارن. عرض میکنیم که از نظر شرعی خانوم ها هر درآمدی که دارن مال خودشونه، چنانچه آقایون هم هر درآمدی رو دارن مال خودشونه. اما یه تفاوتی هست بین درآمد خانم ها و درآمد آقایون، اینکه آقا از درآمدش وظیفه داره که نفقه خانمش رو بپردازه، اگرچه خانمش خودش درآمد خوبی هم داشته باشه، ولی مرد وظیفه داره که نفقه خودش و نفقه فرزندانش رو پرداخت بکنه. درسته که خانومش شاغله و حتی درآمد خوبی هم داره، ولی باز هم مرد این وظیفه رو داره. و این خانومها در کشورهای اسلامی از باب مهر و محبت درآمدشون رو میارن و در خونه و در امور زندگی با شوهرشون استفاده میکنن و این از باب مهر و محبت هست، نه وظیفه خانوم. حالا نکته اینجاست، این خانم مایل هست که از مقداری از درآمدش به اقوام، خیشان، پدر و مادر یا هر کس دیگه‌ای بهشون کمک بکنه و شوهر نسبت به این کمک‌ها حق دخالتی نداره که بخواد مانع بشه. بله، اگر خانم بخواد از پول شوهر کمک بکنه، اونجا شوهر حق داره که مانع بشه. اما اگر از درآمد خودش کمک بکنه، شوهر حق ممانعت نداره. سوال کردن که فرزند دختر 13 ساله ای دارم که هر مقدار من بهش اصرار میکنم که نمازت رو بخون، متاسفانه نمازش رو به جا نمیاره و اصلا به حرف من و پدرش توجه نمیکنه. اینجا تکلیف ما چیه؟ وظیفه شما امر به معروف و نهی از منکره و توصیه میشه که سعی کنید با او رفیق باشید، به او محبت کنید و توصیه میشه که سعی کنید از طریق محبت وارد بشید و او رو با محبت الهی آشنا بکنید و در زمینه آشنایی با محبت الهی از کارشناسان مربوطه کمک بگیرید، او رو خوب آگاه بکنید، با خدا خوب آشناش بکنید. فطرت انسان‌ها محبت الهی رو میپذیره و مشتاق محبت الهیه. از روش غیر مستقیم استفاده کنید، از مدرسه کمک بگیرید، شده باشه در این زمینه هزینه بکنید، از مدرسه کمک بگیرید، کارشناسانی رو دعوت بکنن، از مدیر مدرسه بخواهید که بچه ها رو آگاه بکنن، فقط به تحصیل علومی که براشون تعریف شده نپردازند، بلکه به معنویات بچه ها هم توجه بشه. از دوستان کمک بگیرید، کتاب هایی که در خصوص نماز هست و شیرینه بهش هدیه بدید، با رفاقت جلو برید، انشالله که اثرگذار خواهد بود. یکی دیگر از شنوندگان عزیزمون سوال کردن که اگر برای شکار پرنده ما تله بذاریم و پرنده در اون بیفته و بمیره، آیا گوشتش حلال هست؟ در فرض سوال، تنها در صورتی که این پرنده زنده باشه و اون رو شما ذبح بکنید گوشتش حلاله، اما اگر در تله بیفته که بترسه یا هر دلیل دیگری در تله از دنیا بره و بمیره، این گوشتش حرام هست. باید شما سریع به او دسترسی پیدا بکنید و اگر ذبحش بکنید اینجا حلاله و مشکلی نداره. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن داغ شدن
به سوی زار به سوی زار منم هم مردم کتابی پر گناه آوردم
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی این رفیق بی نوایان الهی این طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دان درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با اینجا نماز دنیای من میشه عمرت اجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمیگرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن اینجا همه درد و بیدرونه من مطمئنم رو به سوی تو دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن اینجا همه درد و بیدرونه من مطمئنم رو به سوی تو دستای من خالی نمیمونه.
همراهان عزیز، طاعت و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید علمای شیعه در کابل بر ضرورت اتحاد مسلمانان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. پیام نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمانده کندک های القصام نشان دادید رژیم صهیونیستی از دانه عنکبوت ضعیف‌تر است. و افشای اسناد دروغگویی رژیم صهیونیستی درباره پیدا شدن سلاح در شفاخانه شفا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در همایش مبلغان در کابل، سخنرانان بر ضرورت اتحاد مسلمانان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند. روز پنجشنبه چهارمین همایش مبلغان از طرف مجمع محبان اهل بیت علیهم السلام در کابل برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین سید حسین عالمی بلخی رئیس این مجمع با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: مسئله امروز که ما نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم، حملات اسرائیل بر مردم فلسطین است. و یفزود رژیم صهیونیستی با این حملات ظالمانه‌اش آشکارا جنایت جنگی مرتکب شده و حدود 12,000 نفر شهید و حدود 30,000 زخمی بر جای گذاشته که متاسفانه برخی کشورها نیز از رژیم اسرائیل حمایت می‌کنند. حجت الاسلام و المسلمین سید حسین عالمی بلخی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی از تمامی کشورهای اسلامی خواست برای دفاع از فلسطینیان متحد شوند. رئیس مجمع محبان اهل بیت علیهم السلام افغانستان همچنین ضمن توضیح برنامه‌های فرهنگی مجمع محبان اهل بیت در این همایش تاکید کرد وحدت و برادری بین مردم افغانستان ضرورتی حیاتی است. دیگر سخنرانان نیز در این همایش از مبلغان افغانستان خواستند در جهت وحدت امت اسلامی و خصوص در افغانستان تلاش کنند. در حالی که مقامات طالبان رهاسازی حقابه ایران را با پایان خشکسالی و بارش باران کافی موکول می کنند، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان اذعان کرده است که افغانستان آب کافی دارد. شیر محمد عباس استانکزی در یک نشست مردمی افزود: افغانستان آب کافی دارد و حکومت طالبان از توانایی لازم برای مدیریت آبهای کشور برخوردار است. معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان اظهار کرد تا 10 سال دیگر ارزش آب این کشور از نفت بالاتر خواهد بود. این اظهارات در حالی است که مقامات طالبان در سفر اخیر خود به ایران در پرسش و پاسخ‌ها درباره حقابه ایران از رود هیرمند موضوع کمبود آب را مطرح و تصریح کردند. افغانستان درگیر کم‌آبی و خشکسالی است و در صورتی که بارش به اندازه کافی وجود داشته باشد حقابه ایران رها می‌شود. وزیر انرژی و آب طالبان نیز دیروز در سفر به تهران درباره تعهد افغانستان به معاهده حقابه ایران گفته بود دعا کنید باران ببارد. وزارت داخلی حکومت طالبان از ایجاد یک قطعه خاص برای تامین امنیت کانال قشتپه خبر داده است. به گفته عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت، تعداد نیروها با پیشرفت کار کانال آبی قشتپه افزایش خواهد یافت. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
قطعه ویژه امنیتی برای حفاظت از کانال قشتپه ایجاد گردید. وزارت داخلی حکومت طالبان از ایجاد یک قطعه خاص به فرمان رهبری طالبان برای تأمین امنیت پروژه کانال قشتپه خبر داده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید تعداد نیروها در حال حاضر به 200 نفر میرسد و در چوکات نیروهای معینیت تصدی ملی محافظت عامه وزارت داخله برای تأمین امنیت کانال قشتپه گماشته شدند. قانه گفت با فرمان امیرالمومنین یک قطعه ویژه برای تأمین امنیت پروژه کانال قشتپه ساخته شده که در حدود 200 نفر است و این دور اول است و بنابر لزوم دید مقام عالی به خاطر تأمین امنیت پروژه قشتپه توظیف شدند. تعداد این نیروها با پیشرفت کار کانال قشتپه در شمال کشور افزایش خواهد یافت. سخنگوی وزارت داخله بدون آن که از فرد و یا گروهی نام ببرد تأکید کرده که افغانستان در حال حاضر دشمنان زیادی دارد که نمی‌خواهند افغانستان به خودکفایی برسد. قانی اضافه کرد ما دشمنان زیادی داریم که نمیخواهند افغانستان رو به پیشرفت و توسعه باشد، مخصوصا پروژه های بین المللی و زیربناهای ما هستند. خامخواه مشکلات امنیتی دارد. بنابراین قطعه 200 نفری کاملا مسلکی هستند، در بخش های مربوطه خود تعلیمات نظامی و امنیتی دارند. با این وجود برخی آگاهان نیز ایجاد نیروی ویژه برای تامین امنیت پروژه کانال قشتیپه را مهم می دانند و به این باورند که این یکی از پروژه های مهم ملی در کشور محسوب می شود و باید از آن پاسداری و حراست صورت بگیرد و این امر می تواند اثر مثبتی را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کند. ایجاد یک قطعه ویژه امنیتی برای حفاظت از پروژه کانال قشتیپه در حال اعلان شده که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تازگی گزارش اخیر مبنی بر آغاز توزیع زمین‌های اطراف کانال قشتیپه را رد کرده است. وزارت زراعت و آبیاری در یک بیانیه تصریح کرده است که بر بنیاد فرمان مقام رهبری هیچ کس حق ندارد که زمین‌های اطراف این کانال را توزیع و یا به فروش برساند. پیش از این گزارش در خصوص توزیع زمین‌های قشتیپه ارائه شده بود. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. پاکستان از طالبان خواست تا علیه مخفیگاه‌های TTP در قلمرو افغانستان اقدام کنند. وزارت امور خارجه پاکستان گفت در مورد اقدام علیه مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان با حکومت سرپرست در آن کشور صحبت کرده‌اند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری بار دیگر خواستار اقدام طالبان علیه مخفیگاه‌های TTP شد که طبق گفته وی در خاک افغانستان حضور دارند. در همین حال برخی از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقامات امنیتی این کشور مشخصات و موقعیت‌های مخفیگاه‌های TTP را در اختیار طالبان قرار دادند. اسلام آباد از نوامبر 2021 با میانجیگری طالبان افغانستان با گروه تحریک طالبان وارد مذاکره شد. این مذاکرات که در کابل برگزار می‌شد شکست خورد و تحریک طالبان پاکستان از ماه دسامبر پایان آتش‌بس و سرگیری عملیات ضد دولتی را اعلام کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر قطر با نتیجه 8-1 شکست خورد. تیم ملی فوتبال قطر شامگاه پنجشنبه در دوحه و در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027 موفق شد با 8 گل تیم ملی فوتبال افغانستان را شکست دهد. این نخستین بازی افغانستان با هدایت اشلی مایکل وست وود مربی انگلیسی بود که به تازگی سکان تیم ملی فوتبال را در دست گرفته است. قطر در نیمه اول این دیدار 6 گل و در نیمه دوم نیز 2 گل وارد دروازه افغانستان کرد. گل افغانستان را نیز امرالدین شریفی به ثمر رساند. افغانستان در این دیدار چندین بازیکن شاخص خود را به دلیل کنارگیری آنان از تیم ملی به همراه نداشت. فیصل شایسته کاپیتان سابق تیم ملی افغانستان چندی قبل با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود به نمایندگی از 5 بازیکن این تیم نوشته بود که آنان دیگر حاضر نیستند در مکانی که آلوده به فساد باشد همکاری و در تیم ملی بازی کنند. و ادعا کرده بود که اعضای فدراسیون فوتبال از تیکت‌های رفت و برگشت بازیکنان تیم ملی به کشورها پول به جیب می‌زنند. افغانستان در بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیا 2027 در گروه A با تیم‌های قطر، هند و کویت هم گروه است. جام جهانی فوتبال 2026 به طور مشترک با میزبانی 3 کشور آمریکای شمالی، کانادا، مکزیک و آمریکا و 19 جام ملت‌های آسیا 2027 و میزبانی کشور عربستان برگزار خواهد شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به فرمانده کندک‌های القصام نوشت: حماسه بزرگی به نام طوفان الاقصی خلق کردید که ضعف و شکنندگی رژیم غاصب صهیونیستی را با وضوح نمایش داد و نشان دادید که این رژیم از لانه عنکبوت ضعیف‌تر است. سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی با تاکید بر اینکه فلسطین و منطقه پس از طوفان الاقصی دیگر مانند قبل نخواهد بود متذکر شد. حملات مقاومت علیه نیروها و موترهای زرهی دشمن ثابت کرد که مقاومت غزه قابلیت ابتکار دارد. سردار قانی با فرمانده کندکای القسام تأکید کرد برادران شما در محور مقاومت با شما متحد هستند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف کثیف خود در غزه و فلسطین برسد. ما بر عهد برادران خود که ما را با هم متحد می کند هستیم و به شما اطمینان می دهیم هر کاری لازم باشد در این نبرد تاریخی انجام خواهیم داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز پس از دیدار و رایزنی با مقامات حقوق بشر در ژنو وارد تهران شد. حسین امیر عبداللهیان در سوئیس با مسئولان نهادهای حقوق بشر، مؤسسات بشر دوستانه، مسئولان ارشد سازمان ملل متحد مستقر در دفتر ژنو، فعالان حقوق بشر، کمیشنریالی حقوق بشر ملل متحد درباره غزه دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان همچنین با همتای فرانسوی خود دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در این گفتگوها بر لزوم توقف حملات وحشیانه صهیونیست‌ها و کشتار کودکان، زنان، غیر نظامیان و اهالی غزه و کرانه باختری تاکید کرد. یک مقام ارشد جنبش حماس ادعای اردوی رژیم صهیونیستی درباره پیدا شدن سلاح‌های مقاومت فلسطین در شفاخانه شفا را با ارائه سند و مدرک رد کرد. اسامه همدان دیشب در کنفرانسی در بیروت با ارائه تصاویری نشان داد که اردوی رژیم صهیونیستی سلاح‌هایی را که در طول جنگ با مقاومت فلسطین در میادین یا جاهای مختلف به دست آورده است در داخل کارتن‌های وارد شفاخانه شفا کرده و پس از باز کردن کارتن‌ها مدعی است که این سلاح‌ها را در آنجا یافته است. همدان با نشان دادن برچسب کارتن‌ها افزود این کارتن‌ها همان‌هایی هستند که اردوی رژیم صهیونیستی در پوشش مواد غذایی وارد شفاخانه شفا کرده تا بگوید که این سلاح‌ها را از مقاومت در داخل شفاخانه مصادره کرده است. در پی حملات مکرر رژیم صهیونیستی به بزرگترین شفاخانه غزه موسوم به شفا و اشغال این شفاخانه، ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره وجود تونل‌های زیرزمینی سلاح در این شفاخانه نقش براب شد. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی همچون CNN در گزارش‌های تایید کردند که هیچ سلاح یا تونل زیرزمینی در شفاخانه یافت نشده است. همزمان با ادامه تحصن مردم عراق در مرز با اردن و اعتراض آنان به کشتار بیگناهان در غزه، ایزدی‌های شهر سنجار عراق که تعداد بسیاری از آنها اسارت داعش را تجربه کرده اند با پاس قدردانی از فداکاری‌های شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و سفارت ایران در بغداد رفته و شکست داعش و دست محور مقاومت اسلامی را مقدمه برای شکست صهیونیست‌ها در غزه و فلسطین دانستند. جلال خالدی خبرنگار صدا و سیمای ایران در بغداد گزارش می‌دهد.
انتم فخر لهذا الوطن.
با گذشت 28 روز از تحصن عراقی‌ها در گذرگاه تریبیل، هنوز حمایت مردم عراق از غزه در مرز اردن ادامه دارد.
قضیتنا قضیه فلسطین.
مسئله اصلی ما فلسطین است. تا آزادی فلسطین و شکست محاصره غزه آرام نخواهیم نشست.
آنچه عراقی ها را با فلسطینی ها هم داستان می کند شباهت هایی است که آنها بین کشتار مردم عراق به دست داعش با کشتار مردم غزه به دست صهیونیست ها می بینند.
الکل یعلم بان الکیان الصهیون الاسلامی.
همه می دونند که رژیم صهیونیستی یکی از اصلی ترین حامیان داعش در عراق و سوریه بود. تفاوت بین دیروز و امروز در اینه که در جنایت صهیونیستا علیه مردم غزه ما شاهد سکوت عجیب مجامع بین المللی غربی و حتی حکام عرب هستیم.
یک نمونه از جنایت های داعش صهیونیسم فاجعه کشتار اقلیت های ایزیدی شهر سنجار در شمال عراق است. در آن حادثه تلخ 2000 شهروند ایزیدی کشته و بیش از 7500 زن و کودک نیز روبوده شدند. در سال 2015 شهر سنجار به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس آزاد شد و امروز یکی از زنان آزاد شده از چنگ داعش به نام بفرین به پاس قدردانی از شهدای مقاومت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد آمد.
ما امروز خوشحالیم که میزبان ایشون هستیم و حمایت کننده همه مظلومین در عالم هستیم، چه علا ایزدی باشه چه فلسطینی باشه. کما اینکه ما امروز می‌بینیم داعش صهیونیستی داره تکرار میشه در حق مردم فلسطین و کودک و زن و مردمان بی گناه و بی سلاح و بی دفاع وحشیانه کشتار میکنن.
1700 شخص
فقط از روستای ما 1700 نفر رو به عنوان برده و اسیر با خودشون بردن، از جمله من و مادر و دو خواهرم. اگه فداکاری های محور مقاومت اسلامی نبود، شهر ما امروز آزاد نمیشد.
خانم بفرین، حالا در سایه امنیتی که بسیج مردمی عراق آن را فراهم کرده، دوباره به شهر سنجار بازگشته. وی امیدوار است مردم غزه نیز به زودی در سایه مقاومت از یوغ صهیونیسم آزاد شوند.
جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبر. تأکید علمای شیعه در کابل بر ضرورت اتحاد مسلمانان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. پیام نیروی قدس سپاه پاسداران به فرمانده کندکای القسام، نشان دادید رژیم صهیونیستی از لانه عنکبوت ضعیف‌تر است. و افشای اسناد دروغگویی رژیم صهیونیستی درباره پیدا شدن سلاح در شفاخانه شفا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت آن کشور گزینه‌های فرامرزی را برای مقابله با TTP بررسی می‌کند. اکسپرس تریبیون اخیراً به نقل از مقامات امنیتی پاکستان گزارش داده است که اسلام آباد با وجود تنش‌ها با طالبان افغانستان می‌تواند موضوع TTP را حل کند. از سوی هم صدر اعظم پاکستان در اظهاراتی بی‌سابقه در خصوص تنش‌های اخیر این کشور با حکومت طالبان افغانستان گفت: تنها زمانی که حکومت مشروع و قانونی در افغانستان روی کار بیاید، وضعیت روابط دو کشور بهتر خواهد شد. پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل شبه قاره، با اشاره به این تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان بر سر حمایت طالبان افغانستان از گروه TTP بر این نظر است که ادامه این سیاست به نفع پاکستان نخواهد بود.
ببینید، واقعیتش اینه که تحریک طالبان دو تا شعبه در واقع، تحریک طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان. اینا در دورانی که علیه حکومت مرکزی افغانستان به اصطلاح درگیر بودن و امریکایی‌ها در افغانستان حضور نظامی داشتن و با امریکایی‌ها درگیر نظامی بودن، با هم متحد بودن و در یک جبهه می جنگیدن. در اون زمان حقیقتش اینه که امکانات تدارکاتی و سیاسی و به اصطلاح تسلیحاتی و آموزشی همه این گروه ها رو خود ارتش پاکستان و اون بخش ISS بر عهده داشت. اما در شرایطی که طالبان با امریکایی‌ها وارد معامله شدن در دوحه و امکان بازگشتشون به قدرت باز شد و راه باز شد که بیان به قدرت برسن، حقیقتش اینه که تحریک طالبان پاکستان هم به این نتیجه رسیدن که اگر اونا به اصطلاح مقاومت بکنند، نتیجه مثل نتیجه که طالبان افغانستان به وجود اومد به دست خواهند آورد. به همین دلیل اونا شروع کردن به عملیات نظامی رو گسترش دادن علیه ارتش پاکستان و طرح این مسئله که میخوان به اصطلاح پاکستان هم تبدیل بشه به یک امارت اسلامی در اون نگاه خلافتگرایی که اساسا توی اهل سنت وجود داره برای مشروعیت قدرت رو که در قالب خلافت میبینن. تحریک طالبان در واقع به یک نوعی با گروه های رادیکال جهادی بین المللی هم که الان تحت عنوان داعش در منطقه فعال شدن، با اونها هم یک نوع ارتباطاتی رو ایجاد کردن، علاوه بر اینکه با طالبان مرتبط هستن و طالبان بر سر قدرت و اینکه سرزمین در اختیار داعش قرار نگیره باشون درگیر نظامی هم دارن. ولی حقیقتش اینه که طالبان هم به لحاظ قومی پشتونن، اکثریتشون یعنی تحریک طالبان پاکستان هم همین حالت رو دارن، هرچند که پنجابی و سندی و بقیه قومیت ها همشون در اون وجود داره. اما از اون طرف دولت پاکستان براش دیگه خیلی سخته که نیروهایی که قبلن دستور میگرفتن یا فرمان میگرفتن از ارتش پاکستان الان دیگه سعی میکنن که مستقل عمل کنن و علیه پاکستان عمل بشن. به نظر من میاد که دولت پاکستان و ارتش پاکستان در اون سیاست دوگانه‌ای که داشتن به بن‌بست رسیدن الان تلاش میکنن که طالبان افغانستان رو تحت فشار بذارن که رهبران تحریک طالبان پاکستان رو از این کشور خارج بکنن یا بگیرن تحویل بدن، یا شرایطی وجود بیاد که اینا در افغانستان دیگه پایگاه نداشته باشن. برداشت من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد، هم به دلیل اون پیوندهای ایدئولوژیکی که بین تحریک طالبان وجود داره و طالبان افغانستان، و هم به لحاظ اون منشأ قومی که هر دو طرف در واقع از یک منشأ قومی پشتونن که پشتونا در پاکستان تحت فشار دولت مرکزی هستن و مناطق مختلفی درگیر جنگ با ارتش پاکستان. بنابراین من فکر نمی کنم که طالبان افغانستان اونطوری که پاکستان انتظار داره در به سلام مثل گذشته که روانانشون در کویته بودن یا در پیشوار بودن حرف شنویی از پاکستان داشته باشن، استقلال عمل خودشون حفظ میکنن. تحریک طالبان هم به نظر من اونطوری که پاکستان میخواد این از افغانستان خارج نخواهند کرد. این یه واقعیته و گذشته از این به نظر نمیاد که پاکستانی‌ها تنها نگرانیشون تحریک طالبان باشه، بلکه نگران اینن که شرایط به طور کلی در داخل پاکستان داره به زیان حکومت تغییر میکنه، هم به لحاظ سیاسی مشکلات زیاده، هم به لحاظ اقتصادی مشکلات زیاده، هم به لحاظ مناطق قومی مثل ایالات بلوچستان جنگ های مسلحانه وجود داره علیه ارتش. و نگرانی مهمتر پاکستانی اینه که تحریک طالبان با گروه های قومی به یک نوع اتحاد تاکتیکی برسن قطع نظر از ایدئولوژی، در اون صورت مشکل امنیتی برای پاکستان بسیار گسترده‌تر از این چیزی خواهد بود که الان وجود داره.
بله جناب استاد، در ماه مارچ سال گذشته پاکستان حملات محدودی را بر پناهگاه های تی تی پی در خاک افغانستان انجام داد. سوال این هست که آیا اکنون نشانه هایی در تایید ادعای اکسپرس تریبیون وجود داره که نشان به اسلام آباد استفاده از گزینه نظامی را علیه آنچه که پناهگاه های تی تی پی در افغانستان میخوانند مد نظر داشته باشه؟
ببینید به نظرم میاد در ارتباط به این مسئله در پاکستان دیدگاه واحدی وجود نداره. نظامی ها فکر میکنن که اگر یک حمله نظامی گسترده تری رو به داخل خاک افغانستان انجام بدن میتونن دولت طالبان رو تحت فشار بذارن و مجبورش کنن که یک کنترلی رو حداقل روی تحریک طالبان داشته باشه. ولی بخش دیگری تو حاکمیت پاکستان این نگرانی رو دارن که اگر برن به طرف راه حل نظامی و طالبان نپذیرن و مقاومت بکنن و حتی جنگ رو بکشونن به داخل مناطق قبایلی و اون مناطقی که هستن با توجه به اون دیدگاهی که افغانا دارن نسبت به مرز دیوراند و معتقدن که مناطق قبایلی اون هفت منطقه ایالت خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان به لحاظ تاریخی متعلق به افغانستان بودن و در اون قرارداد دیوراند زمان امیر عبدالرحمن خان انگلیس ها اینا رو جدا کردن و به هند اون زمان و بعد از 1947 پاکستان پیوستن، اینا باید برگرده. بعضی هم معتقدن از افغان ها که قرارداد دیوران 100 ساله بوده و 1993 دیگه پایان یافته، باید اینا برگردن. بنابراین این نگاه هم تو طالبان وجود داره. اینطوری نیست که به اصطلاح فکر کنه پاکستانی ها که با حمله نظامی میتونن مشکل حل بکنن. اگر حمله نظامی بکنن در سطح گسترده احتمال این که طالبان مقاومت بکنن و بیشتر از تحریک طالبان حمایت بکنن و حتی جنگ بکشونن به داخل پاکستان به نظر من منتفی نیست.
بله جناب آقای ملازهی، صدر اعظم پاکستان هم در اظهاراتی بی سابقه در خصوص تنش‌های اخیر این کشور با حکومت طالبان افغانستان گفته که تنها زمانی که حکومت مشروع و قانونی در افغانستان روی کار بیاید وضعیت روابط دو کشور بهتر خواهد شد. این چرخش ملموس سیاست خارجی پاکستان در قبال حکومت طالبان افغانستان را جناب عالی چگونه تفسیر می‌کنید؟
ببینید حقیقتش اینه که همین دولت موقتی که اومده رو کار، این در واقع دولت موقتیه و منتظرن که انتخابات برگزار کنه. اینا برای اینکه توی انتخابات آینده بتونن نقشی برای خودشون ایفا کنن، موضعی رو میگیرن که به ظاهر به سلام منافع ملی پاکستان رو درش انعکاس میده، ولی حقیقتش اینه که اینا خودشون هم میدونن که دولت ضعیفی هستن و توانایی اینکه در زمان اینا اگر حرکت نظامی هم صورت بگیره و طالبان، اینا در موقعیتی نیستن، ارتشه که حرف آخر رو خواهد زد و تصمیم و آخر رو خواهد گرفت. اینا خیلی به نظر من تعیین کننده تر این مسئله نیست، مصرف داخلیش بیشتره تا مصرف خارجی. ولی از اون طرف البته خطراتی داره دیگه، اگر این پاکستان بره به طرف حرکت نظامی به نظرم میاد که فضا رو داره باز میکنه که هند هم به یک نوعی در حمایت از گروه های رادیکالی که علیه پاکستان میجنگن وارد عمل بشه و اون وقت کل منطقه رو درگیر یک مشکل خواهند کرد و هندی ها منتظرم واقعا که یک فرصتی پیش بیاد مثل جریانی که تو بنگلادش پیش اومد در اون دهه 50 شمسی که به هر حال بنگلادشون از پاکستان جدا کردن. سیاست کلی هند به نظر من همون سیاست تجزیه ارضیه پاکستان است. پاکستانی ها تو این قضایا خیلی دستشون پر نیست به نظر من که بتونن با طالبان درگیر یه جنگ تمام عیار بشن.
استاد، سوال دیگری که در این راستا مطرح هست این هست که حکومت فعلی پاکستان یک دولت انتقالی هست و قرار هست که انتخابات عمومی در این کشور اواخر ماه جنوری سال آینده میلادی برگزار شود. به نظر شما مسئله نزدیک بودن انتخابات چقدر در موضع سیاستمداران و تصمیم سازان پاکستانی در قبال طالبان افغانستان و تی تی پی تاثیر داره و اینکه آیا پس از برگزاری انتخابات و تعیین دولت جدید ممکن هست که در اظهارات مقامات پاکستان علیه حکومت سرپرست کابل و یا در تصمیم‌های مهاجرتی سختگیرانه تغییراتی را شاهد باشیم و یا اینکه این موارد میتونه بخشی از سیاست‌های راهبردی و بلندمدت اسلام‌آباد باشه؟
واقعیتش اینه که دولت‌های سیاسی و حزبی در پاکستان تعیین کننده نیستن در جهت‌گیری‌ها. این ارتش پاکستانه که تعیین می‌کنه که به چه مسیری قرار بگیره، هم در ارتباط با هند هم در ارتباط با افغانستان این ارتش تصمیم می‌گیره. با این حال اگر شرایط به گونه‌ای پیش بره که یک دولت حزبی قدرتمندی وجود داره، مثلا فرض کن نواز شریف یا گروه های دیگری بتونن انتخابات رو ببرن و یک دولت قدرتمندی سیاسی به وجود بیاد، در اون صورت برداشت من اینه که میرن به طرف یک نوع مصالحه با طالبان به جای درگیری و ایجاد تشدید مشکلات مرزی و مسائلی که از این دست. خود پاکستانی ها الان در ارتباط با این بحث مهاجرین که دارن اخراج میکنن میدونن واقعیت رو که اینا به هر حال موقتیه، یعنی تا زمانی که در افغانستان یه صلح و ثبات و امنیتی به وجود نیاد و کار نباشه، زندگی نباشه، مردم افغانستان بین مرگ و زندگی مجبور مهاجرت کنن و مهاجرت ها یا به طرف ایران فعلا یا به طرف پاکستانه. حالا از این مرز بیرون میکنن، از یه مرز دیگری اینا وارد خواهند شد. اینطوری نیست که بشه راه حل قطعی به دست آورد، ولی برداشت من اینه که اگر یک قدرت حزبی وجود بیاد یک پارچه تر، یا حتی اگر یک دولت ائتلافی شکل بگیره و یک پارچه تر باشه از گذشته، به نظر میاد که میره به طرف مصالحه با طالبان به جای اینکه به طرف درگیری با طالبان بره.
بله عزیزان شنونده، تحلیل آقای پیر محمد ملازهی بود در رابطه با بحث گزینه‌های فرامرزی حکومت پاکستان در قبال افغانستان و گروه تی تی پی در نظر دارد تا عملی بکنه، با نقل از نشریه اکسپرس تریبیون پاکستان. و این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره‌ای که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. و اما موج FM رادیو دریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. نوبت رسید به پخش برنامه پندهای حکیمانه با مدت 15 دقیقه. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه می‌خواهیم که حکمت شماره 21 کتاب شریف نهج البلاغه را مورد بررسی قرار بدیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، حکمت 21 نهج البلاغه همانند دیگر سخنان امام علی علیه السلام حاوی مطالب ارزشمندی است. امام علی علیه السلام در این حکمت به سه عامل بزرگ محرومیت انسان اشاره می نماید. یکی از این عوامل ترس است. البته ترس از عوامل و اشیای خطرناک حالتی است که خداوند در انسان برای حفظ او آفریده. هنگامی که حادثه خطرناکی رخ می‌دهد یا موجود خطرناکی به انسان حمله می‌کند و خود را قادر بر دفاع نمی‌بیند، ترس بر او غالب می‌شود و خود را به سرعت از صحنه دور می‌سازد. یا زمانی که سیلاب عظیمی برای افتاده و انسان در مسیر آن باشد و ببیند و بترسد و با سرعت خود را کنار بکشد، این گونه ترس نعمت بزرگی است که خداوند برای حفظ انسان از خطرات به او عطا نموده است. اما آنجا که باعث محرومیت انسان از برخی نعمتها می شود، ترس نابجاست. مانند آنجا که در جریان کربلا رخ داد. بسیاری ترسیدند و امام حسین علیه السلام را تنها گذاشتند. ترس نابجای این افراد باعث شد که از فیض عظیم شهادت در رکاب امام زمان خیش و عزت جاودان محروم شوند. حیا نیز مانند ترس دو بعد مذموم و ممدوح دارد. حیای ممدوح آن است که انسان از هر کار زشت و گناه و آنچه مخالف شرع و عقل است بپرهیزد و حیای مذموم آن است که انسان از فرا گرفتن علوم و دانش‌ها و یا سوال کردن از چیزهایی که نمی‌داند یا احقاق حق در نزد قاضی اجتناب کند. این کمرویی موجب ضرر و خسران انسان می‌شود. در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: حیا دو گونه است، حیای عاقلانه و حیای احمقانه. حیای عاقلانه از علم سرچشمه میگیرد و حیای احمقانه از جهل. امام در سومین جمله حکمت آمیز به اهمیت استفاده از فرصت ها پرداخته و میفرماید: فرصت ها همچون ابر در گذرند، از این رو فرصت های نیک را غنیمت بشمارید و بیش از آن که از دست برود از آنها استفاده کنید. دوستان عزیز، تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 21 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین: قرنت الهیبة بالخیبة والحیاء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخیر. ترس با ناامیدی مقرون است و کمرویی با محرومیت همراه است. فرصت ها همچون ابر در گذرند، لذا فرصت های نیک رو غنیمت بشمارید. در این حکمت نورانی امیرالمومنین حضرت به سه نکته اشاره فرمودند، سه تا مطلب بسیار مهم. اولین مطلب این که هیبت با خیبت با هم مقرونند. کلمه هیبت گاهی به معنای شکوه و جلال و عظمت میاد، که همین شکوه و جلال باعث میشه که دیگران به واسطه این که کسی صاحب مقام است، صاحب جلال و عظمت است، یک خوفی از او در دلشون میفته. و گاهی هم این واژه به معنای ترسه، اینجا به معنای دوم گرفته شده. هیبت به معنای ترس. ترس با ناامیدی همراهه. یعنی آدمایی که معمولا میترسند اینها ناامیدن میشن. وقتی که نتونیم مدیریت ترس تو وجودمون داشته باشیم، بر اون ناامیدی نمیتونه غالب بشه، ناامید میشه نسبت به مسائلی که اتفاق میفته، نسبت به گذران زندگیش یک ناامیدی وجودش رو میگیره و این عاملش ترسیه که در وجودش هست. لذا ما باید بر ترسمون غلبه پیدا بکنیم. انسان باید مدیریت بکنه ترسی که گاهی تو وجودش میاد. البته ترس خودش دو نوعه، ما در معارف دینمون داریم که خوف ممدوح و خوف مذموم. یه ترسیه که خیلی عالیه، مثلا فرمودن انسان باید این ترس تو وجودش باشه. مثلا فرمود الخوف من الله فی الدنیا یؤمن الخوف فی الاخرت من. حضرت امیرالمومنین فرمودن الخوف جلباب العارفین، توی روایت دیگری خوف جلباب عارفین، لباس انسانهای عارف اصلا خوفه، اونایی که معرفت به خدا دارن. یا خوف در دنیا انسان را از خوف آخرت در امان میداره. یا در آیات فراوانی از قرآن کریم پروردگار متعال فرموده از من باید بترسید، خوف خدا تو وجودتون باشه، که در واقع خوف از اعمال خودتون، خوف از مقام من خوف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. یا مثلا در آیه 35 سوره مبارکه حج داریم که الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کسانی که وقتی ذکر پروردگار متعال برده میشه، نام پروردگار متعال برده میشه، اینها دلهاشون مملو از خوف پروردگار متعال میشه. اینها ترس های ممدوح هست. انسان به ترس، ترس تو وجودش باشه، ترس از گناه کردن، ترس از این که مبادا دور بشم از پروردگار متعال، ترس از این که مبادا امام زمان علیه السلام ازم راضی نباشه، ترس از سختی هایی که بعد از مرگ سراغ انسان میاد، شب اول قبر، اون ورود انسان به عالم برزخ، جان دادن، سوالات نکیر و منکر، و همه این ترس ها ترس های ممدوحی هست که باید انسان تو وجودش باشه و اینها کنترل کننده است. اجازه نمیده اگر این ترس ها رو ما تقویت بکنیم تو وجودمون که انسان به سمت گناه حرکت بکنه. اما وقتی ترس مذموم باشه، از یه افرادی مثلا انسان بترسه، از آدم ستمگر بترسه، از ظالم بترسه، اینا باعث میشه انسان ناامید بشه و این ترسی که انسان رو ناامید میکنه ترس مذموم هست. این اولین نکته.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
نکته دوم، امیرالمومنین فرمودن والحیاء بالحرمان، کمرویی حیا با محرومیت همراهه. معمولا آدمایی که کمرو هستند، باز حیا هم حیای ممدوح داریم هم حیای مذموم. اون حیای ممدوح خب خیلی ارزشمنده، اصلا از ماده حیات گرفته شده، یعنی زنده بودن انسان به این حیاست. آدمایی که بی حیا هستن در واقع مردن، مرده متحرکن، در واقع تو وادی حیوانیت سقوط کردن. اولای که کل انعام بل هم ازلن، از حیوان پسترن. الحیا گاهی به صورت کمرویه، حیای کمرویی، این حیای مذمومه. یه جایی نباید انسان حیا داشته باشه، مثلا اونجایی که بلد نیست فرمودن انسان سوال بپرسه. خیلی جاها انسان حیا میکنه، مسائل شرعیشو نمیپرسه. خب اصلا خود سوال پرسیدن فرمودن نصف علمه، اصلا کلید علم سوال پرسیدنه. طرف نمیپرسه بعد 50 سال عمل اشتباه انجام میده، نماز غلط میخونه، اینجا که نمیتونیم بگیم حیا خیلی خوبه. یه حیاییه که پشت سرش حرمان رو دنبالش داره، محرومیت ها رو میاره. لذا اگر حیای ممدوح باشه اون ارزشمنده، اما حیای مذموم به معنی کمرویی پشت سرش حرمان رو خواهد داشت و همراهش حرمان هست. نکته سومی که امیرالمومنین اشاره میکنه، فرمودن و الفرصت و تمر رو مرسه ها، فرصت ها مثل ابرها در حال گذرند. فنتز و فرسل خیر، پس از فرصت های خیر انسان باید استفاده بکنه. به هر حال
عمر ما خیلی سریع در حال گذشتن هست و انسان نگاه میکنه میبینه که چقدر روزها سریع داره میگذره. یه تعبیری داره امیرالمومنین علیه السلام، خیلی تعبیر زیبایی، فرمودن چقدر سرعت داره ساعتها در روزها، چقدر با سرعت رد میشه روزها در هفته ها، چقدر سریع رد میشه هفته ها در ماه ها و ماه ها در سال ها و سال ها در عمر ما. ببینید چقدر سریع، خلاصه چند سال گاهی دور هم میشینیم میگیم چند سال پیش، یادتون هست 10 سال پیش، 20 سال پیش، 20 سال خودش یک عمره، 10 سال خودش یک عمره که به سرعت از انسان گرفته میشه. لذا انسان باید حواسش رو جمع کنه و از فرصتهاش نهایت بهره برداری رو ببره، عمرش وقتی به بطالت نگذره. یه داستانی رو از مرحوم الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه خدمتتون عرض میکنم که وقتی میگن دزد به خانه ایشون زده بود، از سردا به منزل ایشون یه چیزایی رو برده بود، اومدن با آقا خبر دادن که یه دزدی به سردا به منزل شما زده و یه سری اساس و اسباب و وسایل رو بردن. آقا فرمودن خب حالا اتفاقی نیفتاده، چیزی رو از این دنیا بیرون نبردن، از اینجا بردن یه جای دیگه. در حال از دنیا که بیرون نرفته، از این زمین، از این کره زمین که بیرون نرفته. انسانی که دیدش الهی باشه اینجوری نگاه میکنه. بعد گفتن آقا زحمت بکشید داخل سرداب بیاید ببینید چه چیزهایی رو بردند. چون فرمودن که عمر ما بیشتر از اینا ارزش داره که من بخوام وقت بگذارم، حالا بیام داخل سرداب و نگاه بکنم ببینم دزد چه چیزهایی رو از منزل ما برده. وقت ما بیش از این ارزش داره. حالا واقعا نگاه کنید ببینید که چقدر انسان اوقاتش رو از بین میبره، چقدر وقتها رو به بتالت میگذرونیم. گاهی ساعتها انسان میشینه فیلمهایی رو نگاهی میکنه، گاهی بعضی ها ماهواره رو میبینن، گاهی عمرشون رو تلف میکنن تو این فضاهای مجازی و از آخر هم میبینید هیچ بهرهی نمیبرند، فقط عمر به بتالت میگذره. و اولین سوالاتی که فردای قیامت از ما میپرسن سوال از عمر و سوال از جوانیه که عمرت رو در چه راهی صرف کردی؟ جوانی تو در چه راهی صرف کردی؟ خب جوانی هم جز به عمره، اما چون یک دوره خاصی هست لذا یه سوال ویژه باز از جوانی میشه. انشالله بتونیم از فرصتها نهایت بهره برداری و استفاده رو ببریم. موفق باشید. در پناه امام زمان علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منظور از فرصت آماده شدن کامل اسباب کار خوب است، مثل اینکه تمام مقدمات جهت تحصیل علم برای کسی فراهم گردد. یعنی شخص هم از جهت جسمی سالم است، هم هوش و استعداد مناسبی دارد، هم استاد لایقی آماده تدریس اوست و هم فضای آموزشی خوبی در اختیار اوست. و از آنجایی که فرصت ترکیبی از عوامل متعددی است و هر کدام از این عوامل ممکن است بر اثر کوچکترین تغییری زایل شوند و کل فرصت از بین برود. به هر حال تمام مواهب الهی که در دنیا نصیب انسان می شود، مانند فرصت جوانی، تندرستی، امنیت، آمادگی روح و فکر، بلکه عمر و حیات انسان، همگی بسیار زود گذر هستند که اگر آنها را غنیمت نشماریم و بهره کافی نگیریم، نتیجه ای اندوه بار خواهد داشت. خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ما هست و @radiodarimashhad نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک می باشد. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب تو، آیه‌های ناب قرآنی علی.
خب عزیزان، با پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکارانمان در بخش